بهترین آهنگ ها بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسام مهدوی.
با سلام، جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از علیرضا شیخ عطار قائم مقام وزارت امور خارجه ایران گزارش داد فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف نخواهد شد. مقام‌های امنیتی عراق روز سه‌شنبه از انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در بازار محله شیعه‌نشین الحریه در شمال بغداد خبر دادند. در این انفجار که یکی از مرگبارترین حوادث در هفته‌های اخیر در پایتخت عراق محسوب می‌شود، دست کم 10 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه به اعضای پارلمان آن کشور گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ماه آینده در نشستی که به منظور ایجاد اتحادیه جدید مدیترانه در پاریس برگزار خواهد شد با همتای اسرائیلی دیدار و گفتگو خواهد کرد. خالد شیخ عطیه معاون رئیس مجلس عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد از اول سپتامبر سال جاری میلادی جلسات پارلمان در ساختمان مجلس ملی محل تشکیل جلسه پارلمان عراق در زمان صدام حسین برگزار خواهد شد. گمان می‌رود این اقدام در راستای تلاش دولت عراق برای جلب اعتماد عمومی نسبت به بهبود اوضاع امنیتی در آن کشور صورت گرفته باشد. و دست آخر اینکه نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد فرماندهی نظامی ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی پس از 40 سال بار دیگر به فرانسه واگذار خواهد شد.
با تشکر از حسام مهدوی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و مکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. جمهوری اسلامی بر عدم تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم تأکید کرد. بازداشت معاونت فرهنگی دانشگاه زنجان. گفتگویی داریم با علیرضا فیروزی مسئول روابط عمومی شورای دانشجویان متحسن. شبه نظامیان طالبان در نزدیکی کابل خود را برای یک عملیات نظامی آماده می کنند. و گزارش های شنیدنی دیگر. در حالی که کشورهای غربی منتظر تصمیم ایران درباره بسته پیشنهادی گروه 5+1 هستند، مقام‌های ایرانی از عدم توقف غنی‌سازی اورانیوم خبر می‌دهند. من سیسان گزارشی دارد در این مورد.
جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد غنی‌سازی اورانیوم خط قرمز تهران است. علیرضا شیخ عطار معاون وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد تهران بارها گفته است که غنی‌سازی خط قرمزش است و ایران باید از این فناوری برخوردار باشد. سخنان آقای شیخ عطار در شرایطی عنوان می شود که کشورهای غربی منتظر پاسخ ایران به بسته مشوق‌های پیشنهادی گروه 5+1 هستند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه بسته پیشنهادی اعضای دائم شورای امنیت و آلمان را به مقامات تهران ارائه داد. این بسته برای ترغیب ایران به منظور توقف برنامه مشکوک اتمیش ارائه شده است. مقام‌های ایرانی هنوز پاسخی به پیشنهادات گروه 5+1 نداده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفته است بعد از مطالعه محتوای بسته پیشنهادی گروه 5+1 تهران نظر خود را اعلام خواهد کرد. بسته مشوق‌های گروه 5+1 به ایران امکان می‌دهد تا از طریق نیروگاه‌های آب سبک به گسترش برنامه اتمی صلح‌آمیز بپردازد. به گزارش خبرگزاری رویتر، بسته مشوق‌های گروه 5 به علاوه 1 به ایران امکان می‌دهد تا از طریق نیروگاه‌های آب سبک به گسترش برنامه اتمی صلح‌آمیز بپردازد. تکنولوژی که در مقایسه با روشی که هم‌اکنون تهران به کار می‌برد، از خطر کمتری برخوردار بوده و امکان پایین‌تری برای تبدیل به توانایی تولید بمب اتم دارد. بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 همچنین مزایای تجاری و امکاناتی همچون خرید هواپیمای مسافربری از غرب را برای ایران فراهم می‌کند. یک مقام ارشد ایرانی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویتر گفته است پاسخ ایران به بسته پیشنهادی آری یا نه نخواهد بود. وی گفته است جواب‌ها قابل بحث خواهد بود. ما ممکن است بخش‌هایی از پیشنهاد را بپذیریم و بخش‌هایی را رد کنیم. این مقام ارشد ایرانی تأکید کرده البته تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم در دستور کار تهران نخواهد بود. روز دوشنبه گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش به منظور وادار کردن ایران به توقف برنامه اتمی مشکوکش تحریم‌ها علیه تهران را افزایش می‌دهد. آقای براون بر مسدود کردن دارایی‌های بانک ملی ایران در بریتانیا و تحریم صنایع نفت و گاز ایران اشاره کرد. نخست وزیر بریتانیا گفت کشورش اتحادیه اروپا را ترغیب می‌کند تا به علت سرپیچی ایران از خواست شورای امنیت برای توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم با تحریم‌های بیشتر علیه ایران موافقت کنند. هرچند مقام‌های اتحادیه اروپا از توافق‌های اصولی درباره افزایش تحریم‌ها علیه ایران در صورت ادامه سرپیچی ایران از درخواست‌های شورای امنیت سخن گفتند، اما این اتحادیه تاکنون تصمیم رسمی خود را درباره افزایش تحریم‌ها اعلام نکرده است. به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا تصمیم نهایی خود را پس از پاسخ ایران به بسته مشوق‌های پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 اتخاذ کند. پاسخی که به گفته مقام ارشد ایرانی آری یا نه نخواهد بود.
ما همچنان که در گزارش هومن سیسان شنیدید، در حالی که بسته مشوق‌های پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 به ایران ارائه شده، بریتانیا از تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی سخن گفته است. همکارم فرین آسمی نظر دو کارشناس را درباره روند ارائه مشوق‌ها و اعمال تحریم‌ها پرسیده است. با هم می‌شنویم.
آغاز تحریم‌های جدید علیه بخش نفت و گاز و نظام بانکی ایران دستاورد آخرین سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به بریتانیا بود. هوشنگ حسن‌یاری استاد دانشگاه در کالج سلطنتی نظامی کانادا درباره اینکه چرا بلافاصله بعد از دادن مشوق‌های پیشنهادی کشورهای 5 به اضافه 1 به ایران بحث تحریم‌های بیشتر علیه این کشور مطرح شد می‌گوید:
اگه مسئله تحریم‌هایی رو که اخیراً مطرح شده در گفتگوهایی که بین نخست وزیر انگلستان و جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در لندن صورت گرفت، این گفتگوها بیشتر در قالب به اصطلاح سفر خداحافظی آقای بوش صورت گرفت، زمانی که بوش سعی بر این داره که کشورهای بیشتری رو علیه ایران تجهیز بکنه. اصل قضیه اینه که اون مشوق‌هایی که در بسته پیشنهادی آقای سولانا به نام گروه 5 به علاوه 1 به تهران داده شد و همه مذاکرات به نظر من بر مبنای اون صورت خواهد گرفت، بر مسئله بانک مرکزی و تحریم‌های دیگری از این قبیل میتونن بسیار راحت در قالب پذیرش بسته 5 به علاوه 1 حل بشن.
رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو اسکاتلند است. اشاره به نشانه هایی که به گفته وی عدم تغییر در سیاست هسته‌ای ایران است میگوید احتمالاً ایران این مجموعه مشوق‌ها را نخواهد پذیرفت.
آمدن سولانا آخرین کارت دیپلماتیک بود که جامعه اروپا، کشورهای 5 به علاوه 1 قادر به بازی بودن و به نظر من آخرین فرصتی بود که به دیپلماسی از این لحاظ میشد داد برای قانع کردن کسانی که همچنان به ادامه دیپلماسی در برخورد با ایران اصرار میکنن، یعنی روسیه و چین. آخرین چیزی است که میشد بهش تکیه کرد به این امید که ایران قانع بشه دست از غنی‌سازی اورانیوم برداره، ولی با توجه به نشانه‌هایی که حالا در ایران دیده میشه و یقیناً خواندن عدم تغییر در سیاست هسته‌ای ایران، این پیشنهادات احتمال پذیرفتنش بسیار اندکه. بایستی انتظار داشته باشیم که در صورت رد رسمی پیشنهادات پرونده ایران مجددا در شورای امنیت مطرح بشه.
استفان حدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفته بود که وزرای خارجه اتحادیه اروپا اواخر روز سه‌شنبه امروز تحریم‌های جدید علیه ایران را اعلام خواهند کرد. هوشنگ حسن‌یاری، استاد دانشگاه در کالج سلطنتی نظامی کانادا، درباره تفاوت در گفته‌های مقامات گروه 5 به اضافه 1 و اتحادیه اروپا می‌گوید اگر به روند پرونده هسته‌ای ایران نگاه کنیم، بخشی مربوط به چگونگی برخورد با ایران بوده است و بخشی مربوط به تحریم‌ها و قطعنامه‌های بعدی بوده است و این موارد به طور موازی در کنار هم مطرح بودند.
به نظر من تضادی در بین اینها وجود نداره، ضمن اینکه خب به تبع وقتی که آقای سولانا به تهران حرکت میکنه و در تهران هست، بایستی همکاران آقای سولانا در اروپا و کشورهای غربی این فضا رو برایشون باز بکنن که بتونن در تهران با مقامات ایرانی در قالب دیگری به گفتگو بنشینن و نه اینکه بحث افزایش تحریم ها در همون زمان مطرح بشه که تهران در حال بررسی و یا در حال گفتگوی با سولانا است. به نظر من اینها یه مقداری نشان دهنده اختلالی است که در کار غربی ها وجود
دارد. روزنامه فاینانشال تایمز در شماره امروز خود سه‌شنبه نوشت مقامات ارشد بریتانیایی گفتند که دیدار خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران موفقیت آمیز بوده و آقای سولانا ایرانیان را قانع کرده است که اکنون باید تصمیمی قاطع درباره ورود به مذاکرات یا شرکت نکردن در مذاکرات را آغاز کنند. فاینانشال تایمز همچنین می‌نویسد این دیپلمات‌ها می‌گویند به طور واضح به ایرانی‌ها اعلام شده که توپ اکنون در زمین آنهاست.
فرین آسمی به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. اما دانشجویان متحسن در دانشگاه زنجان خبر از آرام شدن اوضاع در این دانشگاه و موافقت مسئولان با خواسته های آنان می دهند. این تحسن از سه روز پیش و در پی آن آغاز شد که دانشجویان معاونت فرهنگی دانشگاه را متهم به قصد تعرض اخلاقی به یکی از دختران دانشگاه کردند. دانشجویان زنجان همچنین دست به انتشار ویدیویی در اینترنت زدند که در آن به صورت سرزده وارد اتاق معاونت فرهنگی می شوند. این ویدیو او را همراه با یک دانشجوی دختر که روسری بر سرش نیست در اتاق به تصویر می‌کشد. آنچنان که علیرضا فیروزی، مسئول روابط عمومی شورای متحسنین دانشگاه زنجان، به نیوشا بغراتی از رادیو فردا می‌گوید، در پی تحسنی چند روزه که حدود 3000 دانشجو در آن شرکت داشتند، نصف آخر معاونت فرهنگی دانشگاه بازداشت شده است. علیرضا فیروزی در زنجان:
در حال حاضر اوضاع نسبتاً آروم شده. ما تونستیم به خیلی از خواسته همون دست پیدا کنیم و الان ما منتظر هستیم ساعت 4 بعد از ظهر با دکتر نصیری نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی دیدار داشته باشیم و تصمیم برای ادامه تحصن و یا شدیدن تحصن رو بعد از گفتگو با دکتر نصیری بگیریم.
یعنی در حال حاضر تحصن کماکان ادامه داره؟
تحصن به شکل منتظم قبل ما در رو آزاد کردیم، در ورودی رو آزاد کردیم و به دست انتظامات حراست سپردیم تا امروز دانشجوها
نرسیده
گرفته بودن و اجازه ورود خروج هیچ
شخص رو به دانشجوها نمیدادن. جناب فیروزی، خواسته هایی که شما میگین دانشجوها بهش رسیدن چی هستش؟ چه موافقت هایی شده؟
مهمترین خواسته هایی که تونستیم دست پیدا بکنیم بهش اخراج و برخورد رضایی با دکتر مددی هست. کنان های دکتر مددی توی بازداشت هستن. تقدم برخورد رضایی با دانشجویان که در دانشگاه و چه در مراجع رضایی هست. خواسته دیگه‌مون لغو امتحانات به زمان ادامه تحصن. این خواسته های اصلی بوده که ما بهش رسیدیم دست پیدا بکنیم و خواسته های صنفی هم بوده که موافقت شده.
جناب فیروزی، خواسته های صنفی که بهشون اشاره کردید میشه بفرمایید که چی هستن؟
رو به صورت موضوعی ما بررسی نکردیم، یعنی به صورت ریز ما بررسی نکردیم. خواستای سنتی رو ما به صورت عمده بررسی کردیم و دانشگاه موافقت کرده که با تمام خواستای سنتی ما و مشکلات سنتی ما اون خواستا رو بررسی کنه و تا حد امکان اونا رو بهبود ببخشه. مثل در خواستای سنتی مون وضعیت سلف سرویس، وضعیت خوابگاه ها، وضعیت آب دانشگاه.
بعضی از منابع و رسانه های خبری ایران گفتن که این قضیه تبانی بوده و توطئه بوده در واقع از طرف دانشجوها برای برکناری معاونت فرهنگی دانشگاه. شما در این باره چی دارید که بگید؟
ما کاملا این مسئله رو تکذیب میکنیم، چون که این مسئله قبل از این برخورد هم در دانشگاه بوده و اطلاع داشتن و خب این شرایط بدون پیش اومد که دانشجوها مطلع شدن از این مسئله و تلاش کردن با این برخورد کنن. و مدرک به دست بیارن.
ولی گفتن که در این مورد خاص شما از قبل برنامه ریزی کرده بودید و آمادگی داشتید و اساساً موضوع سوء استفاده شاید مطرح نبوده. شما جوابتون به این چیه؟
شورای محسن به طور کامل همونطوری که از روز اول گفته این مسئله تحقیق میکنه، هیچ توضیحی در کار نبوده و این تجمع هیچ خواسته سیاسی مطرح نکرده. این تحصیل کاملا تحصیل سلسیه و تمام مطالبی که در رابطه با سیاسی بودن این برنامه و این تحصیل اعلام میشه از جانب گروه‌های مختلف کاملا کسب هست و ما اون رو تجدید میکنیم.
بازداشت معاونت فرهنگی دانشگاه زنجان. گفتگوی رادیو فردا را میشنیدید با علیرضا فیروزی، مسئول روابط عمومی شورای دانشجویان متحسن. اما در پی بازداشت عباس پالیزار به خاطر سخنان افشاگرانه در مورد حدود 50 تن از مقامها و روحانیون با نفوذ جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام شد، حکم بازداشت 11 نفر نیز در خصوص پرونده وی صادر شده است. آقای پالیزدار که از او به عنوان دبیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه نام برده می شود، این مقام ها و روحانیون را با ذکر مورد به فساد اقتصادی و اخلاقی و راندخوری متهم کرده بود. بهروز کارونی گزارشی دارد در این مورد.
با گذشت بیش از یک هفته از بازداشت عباس پالیزدار، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه اعلام کرد که او توسط مدعی العموم به توهین و اهانت به مسئولان، پخش شایعه و سوء استفاده متهم شده است. عباس پالیزدار از جمله نامزدهای ستاد حامیان مردمی محمود احمدی نژاد در انتخابات دور سوم شورای شهر بود که چون اغلب دیگر حامیان دولت در آذر سال 85 شکست سنگینی را در کارنامه خود ثبت کردند. در این حال از او با عنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه نام برده می شد. اما سخنگوی قوه قضاییه امروز گفت ایشان از سوی یکی از خانومهای نماینده مجلس به سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص به عنوان دکتر معرفی شده است. به گفته علیرضا جمشیدی با بررسی سوابق تحصیلی این فرد مشخص شد که او مدرک دکترای خود را کمتر از 5 روز از دانشگاه راچویل خریداری کرده و توسط 2 تن از نمایندگان به مجلس معرفی و به صورت قراردادی در هیئت تحقیق و تفحص بر اساس مدرک دکترا حقوق دریافت کرده است. در ارتباط با این موضوع که عباس پالیزار پیش از این گفته بود از روی سند و مدرک حرف زده است، آقای جمشیدی گفت در تحقیقات از پالیزار مشخص شد وی با برخی از همدستان خود با ورود به بخشی از سازمان‌ها اسناد طبقه بندی شده آنها را از سیستم‌های دولتی خارج کرده و چند هزار اوراق را این چنین در استان‌های مختلف مخفی کرد. لذا به گفته سخنگوی قوه قضاییه تاکنون برای 11 نفر در رابطه با پرونده عباس پالیزار حکم بازداشت صادر شده است که تا شب گذشته دوشنبه شب 6 نفر بازداشت شدند. این افراد که نامی از آنان برده نشده است به گفته علیرضا جمشیدی با هیئت تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضاییه در مقاطعی همکاری داشتند و برخی از این افراد قبلا دارای مراتب دولتی نیز بوده اند.
به گزارش روزنامه اعتماد، فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس گفته است که عباس پالیزار توسط وی به هیئت تحقیق و تفحص مجلس دعوت شده است. در همین حال وبسایت عدالتخانه نزدیک به جریان‌های موسوم به عدالتخواه دانشجویی خبر داده است که منزل فاطمه آجرلو عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه از سوی نیروهای قضایی مورد تفتیش قرار گرفته است. تا کنون این خبر به طور رسمی تایید نشده است، اما این وبسایت دلیل تفتیش منزل خانم آجرلو را در ارتباط با نگهداری احتمالی برخی از اسناد مربوط به کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه عنوان کرده است. محمد نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز دوشنبه در خصوص سمت عباس پالیزار در این سازمان گفته بود آقای پالیزار رسما توسط نمایندگان هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم به سازمان بازرسی برای انجام کارهای مقدماتی تحقیق و تفحص معرفی شده است. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. به گزارش خبرگزاری ها شبه نظامیان طالبان با ورود به منطقه استراتژیک در افغانستان خود را آماده جنگ با نیروهای دولتی و سربازان ناتو کردند. حسام مهدوی گزارشی دارد در این مورد.
به گفته افراد محلی و مقامات رسمی افغانستان، شبه نظامیان طالبان با تخریب پل‌ها و مین‌گذاری در چند روستا واقع در جنوب افغانستان خود را آماده جنگ با نیروهای دولتی و سربازان ائتلاف کردند. به گفته سردار محمد، یک افسر ارشد پلیس افغانستان، صدها نفر از شبه نظامیان طالبان کنترل 9 یا 10 روستا را در غرب رودخانه ارغنداب در دست گرفتند و حدود 700 خانواده از بیم بروز خشونت ناحیه ارغنداب در شمال غرب قندهار را ترک کردند. در همین حال و به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز سه‌شنبه ارتش افغانستان با استفاده از 4 فروند هواپیما شماری از سربازان خود را از کابل پایتخت روانه قندهار کرد. ارتش میگوید حدود 300 تا 400 شبه نظامی طالبان که اغلب آنها جنگجویان خارجی هستند در ارغنداب سفارایی کرده‌اند. ولی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا میگویند پس از گشت زنی در این ناحیه شواهدی از این که شبه نظامیان کنترل ارغنداب را در دست گرفته‌اند یافت نشده است. در همین حال هواپیماهای ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، با پخش اعلامیه‌هایی در ارغنداب از ساکنان این منطقه خواستند در خانه‌های خود بمانند. در این اعلامیه گفته شده است تا زمانی که نیروهای امنیتی افغان سرگرم مبارزه با دشمنان افغانستان هستند، خانه‌های خود را ترک نکنید. ملا محمد، یک فرمانده طالبان، روز سه‌شنبه به خبرنگار آسوشیتد پرس گفت حدود 400 نفر از نیروهای طالبان از خاکریز ناحیه‌ای در شمال افغانستان وارد ارغنداب شده‌اند. به گفته است تعدادی از شبه نظامیانی که روز جمعه با هجوم طالبان از زندان دولتی آزاد شدند به نیروهای مهاجم پیوسته‌اند و به گفته او خواهان جنگ با نیروهای دولتی و ائتلاف تا آخرین نفس هستند. همزمان مجله تایم با توجه به تحولات اخیر در ناحیه ارغنداب در گزارشی با عنوان آیا طالبان به صحنه باز می‌گردد نوشته است ارغنداب ناحیه استراتژیک در 10 مایلی جنوب شرق قندهار بهشت طغیانگری است، بیشزاری با درختان انبوه و کانال‌های پر آب که می‌تواند جنگجویان را در پناه خود حفظ کند. به نوشته تایم، وقتی سربازان شوروی سابق در سال 1979 به افغانستان هجوم بردند و سراسر آن کشور را تصرف کردند، هرگز نتوانستند به ارغنداب دست یابند. تایم می نویسد، اکنون ساکنان قندهار، بزرگترین شهر جنوب افغانستان، نگران آنند که طالبان از ارغنداب به عنوان پایگاهی برای حمله به قندهار استفاده کند. به نوشته این هفته‌نامه آمریکایی، به نظر می رسد تجمع شبه نظامیان طالبان در ارغنداب یک استراتژی تجدید قوا باشد. استراتژی که طالبان بر مبنای آن حمله روز دوشنبه و روز جمعه به زندان دولتی افغانستان و رهایی شبه نظامیان از آنجا را طراحی کرد که نشانه ای از قدرت گرفتن دوباره طالبان است. طالبان در سال 2001 و به دنبال حمله آمریکا به افغانستان تسلط خود را بر آن کشور از دست داد.
گزارش بود از حسام مهدوی. اما کمیساریای عالی امور پناهندگان در سازمان ملل متحد گزارش سالانه خود را روز سه‌شنبه 27 خرداد ماه منتشر کرده است. این گزارش روند افزایش تعداد پناهندگان و افراد آواره و بی‌خانمان در نقاط مختلف جهان در سال گذشته را بی‌سابقه و نگران کننده خوانده است. الهه هیکس گزارشی دارد در این مورد.
بر اساس گزارش سالانه کمیساریای عالی امور پناهندگان، تعداد پناهندگان در سراسر جهان در سال گذشته افزایش یافته است و به همین مناسبت آنتونیا گوترس، کمیسر عالی امور پناهندگان، با ابراز نگرانی میگوید سال گذشته تعداد افرادی که از بیم جانشان به خارج از مرزهای کشورشان پناهنده شده به 11,400,000 تن رسیده است. 26 میلیون انسان نیز در سراسر جهان بر اثر جنگ‌های داخلی در داخل کشورها آواره و بی‌خانمان شدند. کمیسر عالی امور پناهندگان در سازمان ملل متحد که در مراسمی به مناسبت روز جهانی پناهندگان در شهر لندن حضور یافته است، می‌گوید جامعه بین‌الملل با چالش‌های نوینی روبروست که آنها منجر به آواره شدن بیشتر ساکنان کره زمین خواهند شد. آقای گوتراس به تأثیرات ناشی از تغییرات محیط زیست و فجایع طبیعی و افزایش تعداد افراد فقیر و تهیدست به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها اشاره می‌کند. در گزارش سالانه کمیساریای عالی امور پناهندگان آمده است، سال گذشته تعداد پناهندگان و افراد آواره در داخل کشورها نسبت به سال گذشته به 2,500,000 تن افزایش یافته که در نوع خود بی‌سابقه است. عراقی‌ها بیشترین تعداد پناهندگان در جهان در سال گذشته به شمار می‌آیند. بر اساس آمار کمیساریای عالی امور پناهندگان در سازمان ملل متحد، 2,000,000 عراقی به کشورهای اردن و سوریه پناهنده شدند و 3,000,000 پناهنده افغان نیز به ویژه در کشورهای ایران و پاکستان زندگی می کنند. کمیساریای عالی امور پناهندگان اعلام کرده است کشور پاکستان میزبان بیشترین تعداد پناهندگان در جهان است و به ترتیب پس از آن کشورهای سوریه، ایران، آلمان و اردن بیشترین تعداد پناهندگان را در خود جای دادند.
الهی هیکس. مکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
امشب در مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا دو دیدار مهم و تعیین کننده در گروه سوم در دستور کار است. تیم‌های ایتالیا و فرانسه فینالیست‌های جام جهانی سال 2006 امشب برای صعود به دور یک چهارم پایانی یورو 2008 در ورزشگاه شهر زوریخ به مسافه یکدیگر می‌روند. در دیگر دیدار گروه سه در شهر برن هلند و رومانی مسابقه می‌دهند. در جدول رده‌بندی گروه سوم هلند با 6 امتیاز جواز صعود خود را از قبل در جیب گذاشته و تیم‌های رومانی با 2 و ایتالیا و فرانسه با 1 امتیاز به ترتیب دوم تا چهارم هستند. دیشب در گروه دوم یورو 2008 تیم ملی فوتبال آلمان با پیروزی 1-0 در برابر اتریش جواز حضور در مرحله 1/4 پایانی را به دست آورد. در فوتبال ایران در حالی که روز گذشته تیم آبی پوش تهرانی یعنی استقلال پس از پیروزی در جام حذفی جشن قهرمانی به پا کرد، در اردوی قرمز پوشان یعنی پرسپولیس وضعیت به گونه دیگری است. پس از استعفای روز گذشته حبیب کاشانی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، امروز سایر اعضای این باشگاه نیز به صورت دست جمعی استعفا کردند. خبرگزاری ایرنا امروز ضمن اعلام این خبر آورده است انتشار وجود اختلاف در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و استعفای مدیر عامل و کنارگیری سایر اعضای باشگاه خبرهای نگران کننده است که اهالی فوتبال ایران و مخصوصا هواداران پرسپولیس را متعجب و متحیر کرده است. با بسته شدن پرونده جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران که با قهرمانی تیم استقلال تهران پایان یافت، فصل نقل و انتقالات بازیکنان لیگ برتر از امروز آغاز شد. تیم‌های فوتبال حاضر در لیگ برتر و همچنین لیگ دست اول از امروز تا هفتم مرداد ماه می‌توانند برای جذب و استخدام بازیکنان جدید اقدام کنند. هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از روز 15 مرداد ماه با شرکت 18 تیم آغاز خواهد شد و تیم ملی بسکتبال ایران که برای شرکت در یک اردوی آمادگی و برگزاری چند دیدار تدارکاتی در کشور استرالیا به سر می‌برد، روز گذشته در اولین مسابقه خود با نتیجه 68-78 مغلوب تیم میزبان شد. تیم بسکتبال ایران قرار است دو دیدار دیگر طی روزهای چهارشنبه و جمعه در برابر تیم ملی استرالیا برگزار کند. تیم بسکتبال ایران خود را برای شرکت در بازی‌های المپیک سال 2008 پکن آماده می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه به اعضای پارلمان آن کشور گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ماه آینده در نشستی که به منظور ایجاد اتحادیه جدید مدیترانه در پاریس برگزار خواهد شد با اهد اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو خواهد کرد. سوریه و اسرائیل روز دوشنبه دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم صلح بین دو کشور را در ترکیه به پایان بردند. خبرگزاری رسمی مصر روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام بلندپایه مصری که از وی نام نبرد اعلام کرد نمایندگان اسرائیل و حماس به طور ضمنی نسبت به آغاز آتش‌بس از روز پنجشنبه توافق کردند. یک مقام فلسطینی ضمن تایید این خبر گفت توافق آتش‌بس هنوز رسماً از سوی مقام‌های اسرائیلی تایید نشده است. روز سه‌شنبه در حمله جنگنده‌های اسرائیلی به نوار غزه 6 فلسطینی کشته شدند. مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبر